بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب در بیروت 4 کشته بر جای گذاشت. در پی عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه 20 تن کشته شدند. میت رامنی برنده انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت میشیگان آمریکا شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 26 دی ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 16 ژانویه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
با سپاس و درود به شما شنوندگان عزیز. در پی انفجار بمب در یک خودرو در حومه بیروت 4 نفر کشته شدند. در این انفجار چندین نفر هم مجروح شده و به تعدادی از خودروهای حاضر در محل هم آسیب رسید. بنا به گزارش‌ها هدف بمب‌گذاری یکی از خودروهای سفارت آمریکا در بیروت بود. هیچ شهروند آمریکایی در این انفجار کشته نشده است. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا این حمله را محکوم کرد و گفت ایالات متحده از کمک به مردم لبنان برای مقاومت در برابر دخالت‌های خارجی دست بر نخواهد داشت. عملیات ارتش اسرائیل علیه شبه نظامیان در نوار غزه به کشته شدن دست کم 20 فلسطینی منتهی شده است. حدود 40 فلسطینی هم مجروح شدند. در میان زخمی ها هم شبه نظامی و هم غیر نظامی دیده می شود. حسام زهار یکی از مقامات ارشد گروه حماس که پسرش در این عملیات کشته شد گفت حماس به این عملیات جواب مناسبی خواهد داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با محکوم کردن عملیات اسرائیل گفت غیر ممکن است در این شرایط بتوان به صلح رسید. میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست برنده انتخابات اولیه حزب جمهوری خواه در ایالت میشیگان آمریکا شد. آقای رامنی با کسب نزدیک به 40% از آرا پیروزی را به دست آورد. وی در دو دور قبلی انتخابات در ایالت‌های آیوا و نیوهمپشایر مقام دوم را به دست آورده بود. انتخابات اولیه حزب دموکرات به دلیل اختلاف نظر میان اعضای حزب در ایالت میشیگان برگزار نشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از 2 روز حضور در عربستان امروز چهارشنبه راهی مصر می شود و به سفر دوره خود به خاورمیانه پایان می دهد. آقای بوش قرار است در شهر ساحلی شرم الشیخ با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کند. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به اسرائیل، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی رفت. آقای بوش همچنین درباره فعالیت اتمی ایران، مذاکرات صلح خاورمیانه و همچنین افزایش قیمت نفت خام با رهبران کشورهای عربی مذاکره کرد. عزیز الله رمضانی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی میگوید قطعی گاز در ایران به یک منطقه در کشور محدود نمی شود و این مسئله یک مشکل ملی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وی همچنین گفته میزان تولید گاز در کشور جوابگوی حجم نیاز و مصرف نیست. در پی قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران و سرمایه شدید حدود 2 هفته است که گاز در تعدادی از استانها با افت فشار جدی مواجه شده و در برخی شهرستانها هم جریان گازرسانی متوقف شده است. این بود اخبار این بخش. ادامه گزارش را با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. نشست اتحاد تمدن‌ها که با شرکت فعالان مدنی و مقامات دولتی در پایتخت اسپانیا برگزار شده است، امروز به کار خود پایان می‌دهد. وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده امکان وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را به بحث و تبادل نظر می‌گذارند. ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی مادر یک فعال دانشجویی زندانی را بازداشت کردند. گفتگوی داریم با یکی از فرزندان این مادر بازداشت شده. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. نخستین نشست فعالان مدنی و مقامات دولتی که در چارچوب اتحاد تمدن‌ها صبح روز گذشته در مادرید در حضور نخست وزیران اسپانیا و ترکیه و دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد، امروز به کار خود پایان می دهد. بازیگران سرشناس سینما و برندگان جایزه نوبل چون شیرین عبادی نیز در این اجلاس حضور دارند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا.
با حضور بیش از 400 شخصیت سیاسی، فرهنگی و هنری بین‌المللی، اولین فوروم یا اجلاس فعالین مدنی و مسئولین دولتی 63 کشور صبح سه‌شنبه در شهر مادرید آغاز به کار کرد. این اجلاس در چارچوب اتحاد تمدن‌ها که در سال 2004 میلادی به پیشنهاد نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو پای گرفت برگزار می‌شود. مسئولیت برگزاری جلسات اتحادیه تمدن‌ها و این فوروم از سوی سازمان ملل متحد به دولت‌های اسپانیا و ترکیه محول شده است.
Y quiere ayudar a contrarrestar la utilización política de la diversidad.
José Luis Rodríguez Zapatero، نخست وزیر اسپانیا، در سخنانی که صبح روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این نشست ابراز کرد، گفت اتحاد تمدن‌ها در نظر دارد علیه سوء استفاده سیاسی از تفاوت‌های فرهنگی مبارزه کند. نخست وزیر اسپانیا در ادامه افزود هدف ما از برگزاری این چنین نشست‌های منزوی ساختن نظرات افراطی و نژادپرستانه و نزدیک ساختن فرهنگ‌ها به یکدیگر است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز یادآوری کرد کسانی که امروز در این نشست حضور دارند تنها مسئولیت کشورهای مطبوعشان را به عهده ندارند، بلکه مسئول آنچه در دیگر کشورهایی که توسط حکومت قانون اداره می شوند نیز هستند.
هر جانلının حقوقundan sorumluyuz eğer bir sorumluluk mevkiinde bulunuyorsak.
نخست وزیر ترکیه افزود ما برای حمایت از برادری، دوستی، حکومت قانون و عدالت در مادرید گرد آمده ایم.
حقوق و عدالتین ساونوچولاره اولماک زورونداییز.
نخست وزیر اسپانیا در جریان این نشست اعلام نمود کشورش به زودی شخصیتی را برای هماهنگی تلاش‌ها برای نزدیک ساختن تمدن‌ها به یکدیگر معرفی خواهد کرد و از دیگر کشورهای حاضر در مادرید نیز خواست به نوبه خود نهادی را برای حمایت از اتحاد تمدن‌ها در کشورهایشان ایجاد کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد بانکیمون در تایید پیشنهاد نخست وزیر اسپانیا گفت من امروز بیش از آن که به مشکلات بیندیشم در جستجوی راه حلی برای آنها هستم و به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد هدفم دستیابی به نتایج است.
As Secretary General of the United Nations, my focus is on results. I'm heartened to know that the Alliance of Civilization is too.
در نشست مادرید بیش از 400 نفر که بین آنها چهره‌های سرشناسی نیز دیده می‌شوند حضور دارند. جورج کلونی و آنجلینا جولی، هنرپیشگان سرشناس هالیوود، از جمله میهمانان این نشست هستند. در بین حاضرین در این اجلاس نام‌های چندین برنده جایزه نوبل چون حقوقدان ایرانی شیرین عبادی، نویسنده ترک اورهان پاموک و نویسنده نیجریایی ولسینکا نیز به چشم می‌خورد. احمد رافت، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
گزارش آکیس، وزیران امور خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان در نظر دارند هفته آینده جلسه‌ای تشکیل دهند و پیرامون امکان وضع تحریم‌های جدید علیه ایران به بحث و رایزنی بپردازند. امکان حصول اتفاق نظر در این جلسه پایین گزارش شده است. هومن سیسان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جلسه وزیران امور خارجه 6 کشور که قرار است سه‌شنبه آینده در برلین تشکیل شود، نخستین دیدار کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و همتایان آنها از بریتانیا، چین و آلمان از زمان انتشار ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا در مورد فعالیت‌های اتمی ایران خواهد بود. گفته می شود آنها درباره تصویب سومین قطعنامه شورای امنیت و امکان وضع تحریم های جدید و سخت‌تری علیه ایران به دلیل خودداری از متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم و نادیده گرفتن دیگر درخواست های شورای امنیت به تبادل نظر خواهند پرداخت. وزیران همچنین سعی خواهند کرد اختلاف نظرهایی را که در این مقوله بین 6 کشور وجود دارد برطرف سازند. دیپلمات‌ها می‌گویند در جلسه برلین درباره عناصر قطعنامه جدید بحث خواهد شد. با این حال در گزارشی که خبرگزاری اسوشیتد پرس از وین فرستاده است، به نقل از کارشناسان گفته می‌شود با توجه به چنین اختلاف‌هایی احتمال نمی‌رود مذاکرات وزیران نتیجه‌ای به بار آورد. یک مقام ارشد در سازمان ملل متحد گفت وجود اختلاف نظر شورای امنیت را به اردوهای شرق و غرب تقسیم کرده است و چالش فعلی یافتن زبانی است که هم برای مخالفان و هم برای موافقان تحریم‌ها رضایت بخش باشد. مخالفت روسیه و چین با وضع تحریم‌های جدید و سخت در پی انتشار برآورد اطلاعاتی که در آن از جمله گفته می‌شود ایران برنامه پنهانی تسلیحات اتمی را در سال 2003 متوقف ساخت، سخت‌تر شده است. کارشناسان بر این نظرند که شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً هر اقدامی را تا پس از تکمیل تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های اتمی گذشته ایران به تأخیر خواهد انداخت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فاطمه گفتاری مادر یاسر گلی فعال دانشجویی زندانی را در سنندج بازداشت کردند. بازداشت خانم گفتاری در شرایطی انجام گرفته است که صالح گلی همسر وی و پدر یاسر گلی چندی پیش به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. خانواده صالح گلی میگویند که وی پس از اعتراض به بازداشت فرزندش به مدت کوتاهی بازداشت و به اقدام علیه امنیت داخلی و تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. یاسر گلی از بنیانگذاران اتحادیه دموکرات دانشجویان کرد و سردبیر یک نشریه دانشجویی بوده است. بهروز کارونی از رادیو فردا از امار گلی فرزند خانم گفتاری در مورد نحوه بازداشت مادرش پرسیده است.
دیدم تلفن زنگ زد، یا آقایی بود، به مادرم گفت بیا وسایل یاسر رو از اداره ببر. رسیدیم جلوی در ستاد خبری، قبل اینکه ما وارد ستاد خبری بشیم یه پژوی سبز رنگ پیچی جلومون، 3 نفر پیاده شدن. یکیشون پیاده شد گفت خانم گفتاری میفرمایید سوار بشید، حکم داریم. یکم جر و بحث شد و منم گفتم نمیذارم ببریدش، گفتم میرم پیش دادستان اینا. اونام گفتن آقای گلی ما حکم داریم، حکمم نشونم دادن، حکم شعبه 4 بازپرسی دادگاه سنندج بود.
از دیروز که بازداشت شدن آیا شما تماسی با مادر داشتید یا نه؟
نه خیر، اصلا هیچ تماسی نداشتیم. من امروز صبح به ستاد خبری مراجعه کردم، اصلا جوابمو ندادن. ولی خوشبختانه ما که به دادگاه مراجعه کردیم، دادستانی سنندج بسیار با ما همکاری کردن. خود آقای امجدی شخصا رفته بود اداره اطلاعات، با مادرم دیدار کرده بود و قول پیگیری داده و گفته به زودی مشکل حل میشه. ولی فکر نکنم، امروز هم که ما رفتیم دادگاه متوجه شدیم بازپرس شعبه 3 رو بردنش بازداشتگاه اداره اطلاعات، اونجا مادرم رو تفهیم اتهام کردن برای اینکه ما نبینیمش. امروز متوجه شدیم که اداره اطلاعات درخواست 1 ماه بازداشت موقت برای مادرم کرده بود، قاضی با 2 هفته موافقت کرده بود.
مقامات اداره اطلاعات سنندج چه توضیحی دادن به دادستان سنندج در مورد دلیل بازداشت مادر؟
گفتن یه گزارش های رسیده که مادر من گویا کارهایی کرده و یه چیزایی گفته. البته چیزایی که گفته همش هم مستنده، همش هم دلیل و مدرک داره. یه قسمتیش مربوط به سال 80 که مادرم 20 روز بازداشت بود توی اداره اطلاعات. قضیه اون رفتارهایی بود که اون توی 20 روز با مادرم داشته بودن. یه خاطراتی نوشته بود از اون 20 روز. 4 ماه پیش که به خونه ریختن یه نسخه از اون خاطرات دستشون افتاده. فکر کنم بهشون برخورده. مشکل دیگه اینه که پیگیری یاسرشون. الان میخوان فشار روی یاسر، روی خانواده، روی مادرم به خصوص بیشتر کنن که حتی پدرم به 6 ماه زندان تعلیقیش البته محکوم شده. خودم 2-3 بار تهدید شدم، برادر کوچیکم همینطور. خلاصه خانواده‌مون تحت فشاره.
چرا فکر میکنید که خانواده شما تحت فشار قرار گرفتن؟
والا ما نمیدونیم، معلوم نیست. این آقایان از 10 سال پیش به خانواده، رو خانواده ما کلید کردن.
آقای گلی اشاره کردید یکی از دلایل فشاری که دارن میارن بر خانواده شما این کتاب خاطراتی که مادر به خاطر بوسایی که در بازداشت بودن در سال 80 نوشتن. محتوای این خاطرات چه چیزی بوده؟
محتوای این خاطرات قابل انتشار هست، ولی بعدن اگر لازم باشه، اگر فشارهایی که روی خانواده ما هنوز که ادامه داره ادامه داشته باشه، ما این خاطرات رو انتشار میدیم. محتوای خاطرات هم در مورد فشارهاییه که اون سال 80 رو مادرم توی بازداشتگاه اطلاعات بود، آزارها و اذیتهایی که اون سال، بی‌حرمتی که به مادرم صورت گرفته بود اون سال و خیلی چیزای دیگه.
در راجع به وضعیت برادر چی؟ شما چه اطلاعی دارین؟
برادرم از هفته پیش به زندان مرکزی منتقل شده، پس از 92 روزی بود. هنوز توی قرنطینه زندان مرکزی سنندج، احتمالاً تا روز شنبه یک شنبه به بند عمومی منتقل بشه. تنها اتهامی هم که داره اقدام علیه امنیت ملیه.
اماره گلی یکی از فرزندان فاطمه گفتاری، مادر بازداشت شده یاسر گلی، فعال دانشجویی زندانی، با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو میکرد. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، مرکز آمار جمهوری اسلامی بر اساس نتایج تازه‌ترین طرح آمارگیری از نیروی کار اعلام کرده است که نرخ بیکاری جمعیت فعال ایران در پایان فصل پاییز 1386 به 9.8% رسیده که نسبت به پاییز سال گذشته 1.8% پایین‌تر آمده است. اما در مورد آمار ارائه شده از نرخ بیکاری در ایران، محافل کارشناسی، دانشگاهی و سندیکایی تردید وجود دارد. فارغ از اعداد و ارقام اقتصادی، در داخل جامعه ایران هنوز بیکاری یکی از مشکلات جوانان تحصیل کرده ی دانشگاهی است. فاطمه حبیبی، دختر 25 ساله در تهران و کارشناس فیزیک که پس از حدود 3 سال جستجو از یافتن شغلی مناسب ناامید شده، در گفتگو با سعیده هاشمی از رادیو فردا از مشکلات خود میگوید.
الان 5-6 ماهه که تقریبا منصرف شدم از پیدا کردن، نه اونم به طور کامل. 2 سال بعد از این که فارغ التحصیل شدم، تمام مدت توی روزنامه دوست آشنا دنبال کار میگشتم، زیادم رفتم مثلا کارخونه ها، شرکت ها، خیلی رفتم همه جا، فقط فرم پر میکردیم و برمیگشتیم تا اینکه خبر بدن. خبری هم که نمیشد، اکثران هم میگفتن چون با سابقه کار میخوام. خب طبیعتا هم که کسی که تازه فارغ التحصیل شده که نمیتونه سابقه کار داشته باشه. البته سابقه کار هم تقریبا باید زیاد باشه تا قبول کنن، نه اینکه مثلا بگیم 6 ماه من کارآموزی دیدم، اینجوری هم قبول نمیکنن. چرا خیلی تلاش کردم، تلاش خودمو کردم ولی نتونستم پیدا.
شما میخواستید که فقط توی زمینه رشته تحصیلی خودتون کار پیدا کنید یا اینکه براتون مهم نبود، یعنی تلاش کردید که حالا اگه توی زمینه‌های دیگه هم شغلی باشه برید؟
اول فکر میکردم که چون به هر حال تازه هم فارغ التحصیل شده بودم، رشتم هم دوست داشتم، ترجیح میدادم که زمینه رشته خودم باشه. بعد از حدودن 1 سال وقتی دیدم نمیشه، چرا رفتم سر برای کارهای دیگه هم رفتم، ولی بازم نتیجه این نداد. بعد در ضمن تو ایران وقتی پیارش دارم توی رشته خودش کاری نکنه، تنها کاری که میمونه اینه که باید بره موشیشه. خب طبیعتا برای کسی هم که لیسانس گرفته یه مقدار فشار داره.
پس بنابراین شما اصلا هیچ وقت هیچ کاری رو امتحان نکردید از وقتی که فارغ التحصیل شدین؟ هرگز درآمدی نداشتید خودتون؟
من میتونستم دوستی آشنایی کسی کلاس خصوصی برای مثلا کسی معرفی چرا اینجوری، ولی خب اونم در سطح خیلی خیلی کم. چرا یه کار دیگه هم رفتم که اصلا اون به روحیات من نمیخورد. یه هفته رفتم دیدم نه نمیتونم.
میشه توضیح بدید چه کاری بود؟
کار برنامه نویسی توی قسمت های حمل و نقل.
با توجه به اینکه میگید شما هیچ وقت درآمدی نداشتین، الان مخارجتون رو چطور تامین میکنید؟
توی دانشگاه مثلا 7 دوست بودیم که هیچ کدوممون سر کار نمیریم، هیچ کدوم از 7مون، فقط اگه خودمون رو بخوام بگم. اکثر بچه ها اینجوریان، حتی تو پسرامون هم که میبینم خودشون کمتر تونستن کار پیدا کنن. یکیشون همین یه کوچه بالاتر از اون مغازه سست فروشی داره. مخارج ماها همه توسط خانواده تامین میشه. به طبع هم هیچ کس خوشش نمیاد از یه همچین حالتی، ولی کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم، چون هیچ کدوممونم اونجوری نبودیم که توی خونه بشینیم و بگیم مثلا بیان دنبالمون برای کار. خودمون رفتیم و فهمیدیم که نمیشه. شرایط کاری هم بعضی اوقات مثلا فرض کنید میریم یه جایی از خونه خیلی دورتر بدون سرویس، میگن که از ساعت 8 صبح تا مثلا 8 شب 9 شب باید وایسید با یک حقوق خیلی خیلی پایین، یعنی حقوقی که فقط پول رفت آمد رو به آدم میده، هیچ وقتی هم تو روز برای خود آدم نمونه. یعنی اصلا یه همچین کاری هم نمیشه قبول کرد.
این شرایطی که میگید، آیا امیدی دارید که بتونید یه شغلی در آینده پیدا کنی؟
نه قبلا داشتم، ولی چون میگم که این 2.5 سال پیدا نکردم نشست برای کنکور فوق لیسانس دارم میخونم چون مطمئنم پیدا نمیکنم. دیگه امید از امید گذشته.
فاطمه حبیبی دختر 25 ساله در تهران و کارشناس فیزیک، پس از حدود 3 سال جستجو از یافتن شغلی مناسب ناامید شده است. وی با سعیده هاشمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما در حالی که بیکاری یکی از گرفتاری های عمده اجتماعی در ایران به شمار میرود، تورم نیز از مشکلات بزرگ دیگر شمرده میشود. شنوندهی در تماس با رادیو فردا از افزایش قیمت ها در ایران میگوید.
امروز خود رادیو جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان، خودش اقرار کرد آقا قیمت نون در شهرها گرون شده، نرخ وسایلات برقی بالا رفته و اظهار داشت که چرا شما نرخ نون و این لوازم فوق رو بالا میبرید تا ما در مقابل دشمنان که منظورشون هم رسانه رادیو فردا بود، رسانه گروه رادیو فردا بود و سایر رادیوهای بیگانه، منظورش این بود که چرا شما نرخ‌ها رو بالا میبرید، هوا که سرد شده که ما بخوایم در مقابل اونها یعنی بهانه‌ای دست دشمن بدیم.
شنونده دیگر در تماس با رادیو فردا و مشکل تورم در ایران.
خواستم در وارد گرونی ایران صحبت کنیم. چی بسیم دوای گرونی صحبت کنیم؟ الان همه چیز گرون شده، ما نمیدیم الان یک چیز آزاد بخریم. آزاد که شدم آزاد هم میدونم دو برابر چیزی میدن. بخشیم خدا میگردم.
اما شنونده ای در تماس با رادیو فردا خواسته ای دیگر دارد.
من راننده هستم در اصلو. بخواستم بیان اگه میشه از تاریخ گذشته ایران، زمان کورش، داریوش، خشایار بیشتر صحبت کنید، یا طوری باشه که تو مدارس معلم ها درباره این تاریخ گذشته بیشتر صحبت کنن، جزی از درس دانش آموزا میشه.
با سپاس از این شنوندگان، اشاره میکنیم که رادیو فردا همواره در مناسبت های گوناگون تلاش کرده است برنامه ها و گزارش هایی در ارتباط با فرهنگ و تاریخ ایران تهیه و پخش کند و این گونه برنامه ها در آینده نیز از رادیو فردا پخش خواهند شد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. پیام ها و دیدگاه های خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. اما ببینیم مطبوعات ایران چه نوشتند. الهیه روانشاد نگاهی دارد به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات، روزنامه همشهری در شماره امروز خبر داده که 200,000 خانوار همچنان با قطع گاز مواجهند. به نوشته این روزنامه، با وجود اعلام مکرر حل مشکل تامین گاز در کشور، هنوز گاز برخی مناطق در استانهای شمال و شمال غرب کشور قطع است و این وضعیت باعث شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس که حوزه‌های انتخابی آنها با مشکل قطع گاز مواجه هستند، در صحن علنی مجلس به دولت و وزارت نفت تذکر دهند. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از استاندار مرکزی نوشته، تنها کالایی که پس از انقلاب کاهش قیمت داشته مواد مخدر است. به نوشته این روزنامه، عبدالله سهرابی، استاندار مرکزی، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان گفته خانواده ها مورد تهدید این پدیده شوم قرار دارند و در حال حاضر مواد مخدر آموزش و پرورش و دانش آموزان را تهدید می کنند. جمهوری اسلامی نوشته که آقای سهرابی تاکید کرده که مواد مخدر پس از انقلاب تنها جنسی است که قیمت آن با کاهش روبرو شده است و این امر نشان می دهد که شبکه عظیمی پشت این پدیده شوم نهفته است. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان امتیازات اقتصادی برای بسیج خبر داده که طرح برخورداری نیروهای بسیج از برخی امتیازات ویژه مانند سپردن پیمانکاری‌های پروژه‌های ملی بدون شرکت در مناقصات باعث بروز برخی اعتراض‌ها از سوی چند نماینده مجلس شده است. به نوشته این روزنامه، در جلسه علنی دیروز مجلس طرحی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی موظف می‌شوند برخی از پروژه‌ها را به بسیج سازندگی بسپارند. اختصاص ردیف ویژه بودجه، شرکت در پروژه‌های ملی و توسعه مادی کشور و اولویت استخدام نیروهای جدید برای بسیجیان از جمله مواردی است که به اعتقاد نمایندگان امتیازاتی است که با تصویب این طرح به بسیج سپرده می‌شود. روزنامه آفتاب یزد اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد لایحه بودجه سال 87 را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته اجابت درخواست احمدی نژاد تصویب چشم بسته بودجه است. به نوشته این روزنامه احمد توکلی با اشاره به اینکه بودجه نقش تعیین کننده ای در توزیع ثروت و قدرت در کشور بازی می‌کند تاکید کرده که لایحه بودجه بدون اصلاح قابل تصویب نیست. آفتاب یزد نوشته که بر اساس نامه توضیح شده ی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در اختیار نمایندگان قرار گرفته تاکید شده که لایحه پیشنهادی چنان تنظیم شده است که مکررن اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی اصول ناظر بر بودجه و امور مالی کشور در آن نقض شده است و از جمله بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای تصویب به مجلس تقدیم نشده. تصویب جدول‌های تفصیلی منابع و مصارف و تعیین هدف‌های قانونی آنها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده و همچنین اختیار تعیین ارتباط مالی و حقوقی بین دولت و شرکت‌های ملی وزارت نفت از مجلس سلب و به دولت سپرده شده است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در یادداشتی با عنوان مدیریت پس از بحران سرما پیش بینی کرده که عواقب سرما در تولید محصولات کشاورزی سال بعد مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. این روزنامه نوشته 10 روز پیش که موج سرما وارد ایران شد، وضعیت از حالت عادی خارج شد. جاده‌ها بسته و مراکز آموزشی اداری و دانشگاهی به تعطیلی اجباری رفتند. کارخانه ها به واسطه سرما و کاهش افت فشار گاز در حالت نیمه تعطیل قرار گرفتند و فعالیت بخش کشاورزی تقریبا مختل شد و عوارض سرمایه 10 روز گذشته برای اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. ارگان رسمی دولت با اشاره به اینکه بخش کشاورزی به دلیل سرمای شدید و بارش زیاد دچار خسارت شده، از کمبود برخی محصولات کشاورزی چون سیب زمینی و پیاز در آینده خبر داده و نوشته بخشی از میوه‌ها که در انبارها ذخیره شده بود تا هنگام اوج مصرف به بازار عرضه گردد، دچار سرمازدگی شده و احتمالاً در ایام عید عرضه میوه‌هایی چون پرتقال، نارنگی و سیب با کمبود روبرو خواهد شد.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. پرسپولیس نه تنها قادر به درآمدزایی نیست که همچنان اسیر مشکلات مالی است. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی‌های مالیاتی در آستانه توقیف اموال و پلم شدن قرار گرفت. روز سه‌شنبه ماموران اداره مالیات وزارت دارایی به دفتر باشگاه پرسپولیس مراجعه کردند تا به خاطر عدم پرداخت مالیات دفتر باشگاه را پلم و اموال آن را توقیف کنند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، بدهی‌های مالیاتی پرسپولیس به 3 دوره مدیریتی پیشین این باشگاه مربوط می‌شود. پس از یک گفتگوی 1 ساعته میان مسئولان باشگاه و ماموران اداره مالیات، 1 هفته به پرسپولیس مهلت داده شد تا بدهی خود را پرداخت کند. در گزارش به رقم این مالیات اشاره‌ای نشده. در فوتبال ایران تنها بذری که رشد نمی‌کند، بذر مربی داخلی است. بهمن فروتن، دبیر کانون مربیان فوتبال ایران، در گفتگویی با ایرنا با تشبیه فوتبال ایران به زمینی پر از بذر گفت به زمین همه بذرها هم از داور و بازیکن و رئیس و مدیر عامل و دلال به خوبی رشد می‌کنند، اما مربیان داخلی اجازه رشد ندارند. وی ضمن اشاره به اینکه در فوتبال ایران واردات بیش از صادرات است، خاطر نشان ساخت در حال حاضر موجودیت مربی ایرانی زیر سوال رفته است و بازار مربیان خارجی گرم شده است. در جهان تنیس رکورد آندره آغاسی، تنیسباز ایرانی تبار آمریکایی در مسابقات گراند سلم یا جایزه بزرگ شکسته شد. فابریس سانتورو، تنیسباز 36 ساله فرانسوی، با 62 مین حضور خود در مسابقات گراند اسلم رکورد تازه‌ای به ثبت رساند. این بازیکن فرانسوی روز سه‌شنبه در مسابقات تنیس اوپن استرالیا که یکی از 4 مسابقه بزرگ دنیاست، در نخستین دور بر جان ایسنر از آمریکا پیروز شد. رکورد پیشین شرکت در مسابقات گراند اسلم با 61 بار حضور به آندره آغاسی تعلق داشت. دیشب در کشورهای انگلیس، اسپانیا و ایتالیا چند مسابقه از بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها برگزار شد. در انگلیس در مرحله رفت از دور سوم جام حذفی، لیورپول 1-0 5-0 خانگی در برابر تیم لوتون تاون کسب کرد و تاتنهام در زمین ریدینگ با 1 گل پیروز شد. دیدار چارلتون اتلتیک در زمین وست برامیچ آلبیون پس از 1 مبارزه 120 دقیقه‌ای که 2-2 مساوی شد، به پنالتی کشید و وست برامیچ آلبیون به پیروزی رسید. در اسپانیا 1 مسابقه از جام حذفی برگزار شد که بدون گل بود. بارسلون در بارسلون با تیم سویا 0-0 مساوی کرد. و ولی در ایتالیا یکی از پرگلترین بازی‌های جام حذفی این فصل برگزار شد میان یوونتوس و امپولی که 8 گل از دروازه‌ها گذشت. یوونتوس در خانه 5-3 پیروز شد.
صدای آشنای حبیب روشنزاده را می‌شنیدیم. تازه‌ترین خبرها 30 دقیقه دیگر.